Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Celesi 92. Yekşembi Hiftehumi Behmen. که به صورت غیر حضوری برگزار میشه. یک شنبه در نور علی دارد تجلی، با فاطمه تکمیل گردد این تجلی. انا علی علیه السلام لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فعقدمو. استنارتن به نور کلام معصوم علیه السلام، مباحثه فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو شروع میکنم. حضرت فرمودند لا تجعلوا علمکم جهلا، علم خود را تبدیل به جهل نکنید و یقین خود را تبدیل به شک نکنید. برای اینکه این قسمت فرمایش حضرت مشخص بشه از جهت معنا، در ادامه می‌فرمایند اذا علمتم فعملوا. هرگاه علم و معرفتی پیدا کردید، بر اساس اون علم و معرفت عمل کنید. یعنی علم بیاد تو وادی عمل. معناش اینه که کسی که میداند و معرفت دارد و بر اساس علم و معرفتش عمل نمی کند، علم خودش رو تبدیل کرده به جهل، که خود تبدیل کردن علم به جهل به این شکل سر از نفاق و دروئی و عدم اعتقاد و از دست دادن هویت انسانی است. و فرمودن اذا تیقنتم فعقدم، وقتی که یقین دارید که این کار این نتیجه رو داره، باید وارد کار شد. و اگر وارد کار نشید، اون یقین تبدیل میشه به شک. این از حدیث شریف به مناسبت روز یک شنبه که با نام حضرت امیر و حضرت فاطمه مزین است. بعد ما بحثنا عن صوم المسافر، بعد از آنی که ما بحث صوم مسافر رو شروع کردیم و مطالبی گفتیم، تا به اینجا مشخص شد که روزه برای مسافر مشروع نیست. شخص مسافر نمیتواند روزه بگیرد، طبق آیه شریفه و احادیثی که گذشت و آنچه که از قرآن و حدیث استفاده می شود نسبت به مسافر و روزه مسافر تخییر نیست، بلکه تعیین افطار هست و افطار عزیمت است و نه رخصت. و فروعی در این راستا بیان شد که همه این مباحث گذشته تحت عنوان یک مبحث کلی در مرحله اول قابل ذکر است، که بگیم آنچه که گذشت اولین مبحث بود در صوم مسافر. و طبق نظمی که در باب واجبات تصور می شود، ابتداءً بحث از وجوب یک عمل به صورت ادا هست که انسان یه واجبی رو که دارای وقت هست در وقت ادا بکنه و انجام بده و به عنوان اداء تکلیف امری که به او تعلق گرفته است و مخاطب امر قرار گرفته انجام بده. ازا میتونیم بگیم المبحث الاول کان فی الاداء، مبحث اول در صوم مسافر از نظر اداء صوم بود. از اینجا به بعد وارد مبحث دوم میشیم، المبحث الثانی فی صوم المسافر من جهت القضاء، ابحاث و مطالبی که در رابطه با قضاء روزه مسافر هست در این مبحث دوم بررسی می شود. یعنی در نماز این طوریست، در حج این طوریست، در واجباتی که دارای وقت هستن این طوریست. ابتدا هم بحث میشه از نفس تکلیفی که تعلق گرفته به شکل ادا و در وقت اتیان بشه، و وقتی که واجبی که دارای وقت هست در وقت اتیان نشد نوبت میرسه به بحث دوم، کیفیت قضا، چگونه قضا بشود و مباحث پیرامون قضاء صوم در ما نحن فی. اولین نکته رو که باید در این رابطه اشاره کرد این است که قضاء صوم، قضاء روزه در رابطه با مسافر با قضای روزه در مورد غیر سفر متفاوته، که این از مباحث آینده مشخص خواهد شد. و همچنین مشخص شد که حق در بحث ما نحن فی از نظر اینکه سفر و حضر نسبت به صوم مسافر یا صوم چه جایگاهی داره، مشخص شد که حضر شرط وجوب صوم هست، شرط واجب نبود. یعنی عدم سفر شرط وجوب است نه شرط واجب، به حسب ظاهر روایه، ظاهر آیه شریفه و همچنین روایات. از آنچه که بعضی از معاصرین اصرار کردن که این حذر رو شرط واجب قرار بدن، دلیل متقنی بر این مدعا پیدا نشد، لذا نحن التزمنا بما التزم به المشهور من ان الحذر شرط الوجوب یا شرط سقوط روزه در باب مسافرت تحقق سفر شرعی است. با این مقدمه وارد فروعی می شویم که مربوط به قضاء روزه مسافر است. اولین فرعی که مطرح میکنیم این است، لو فات الصوم لأجل السفر، اگر روزه به خاطر سفر فوت شد یجب علیه قضا ولو لم یتمکن منه، اگر به خاطر سفر روزه ساقط شد قضا ثابت میشه بر ذمه او ولو تمکن از اتیان قضا پیدا نکنه و بمیره. اما اگر روزه توسط مرض یا حیض یا نفاس فوت شد قبل از اینکه تمکن پیدا کند از قضا مرد، روزه دیگه بر او ثابت نیست، لازم نیست از طرف او قضاشو به جا بیاره. این تفاوت بین قضاء روزه سفر و قضا برای روزه‌ای که به خاطر مرض و امثال آن فوت شده است. دو حکم اینجا موجود است که باید بررسی کنیم. حکم اول وجوب قضا بر مسافر و ثبوت قضا بر مسافر چه تمکن از اتیان قضا پیدا بکند و چه نکند. دلیل بر این مدعا اولا قرآن کریم هست، آیه 184 از سوره بقره، ظاهر آیه شریفه می فهمد من کان علی سفرن فعدتون من ایام اخر. این اطلاق میگه کسی که مسافر است ما برای او جعل قضا کردیم، یعنی دیگه بر ذمه‌اش ثابت و استوار شد. این ظاهر آیه وجوب قضا رو بر ذمه مسافر ثابت میکنه مطلقا، چه تمکن از اتیان قضا داشته باشه، تمکن پیدا بکنه یا تمکن پیدا نکنه، بعد از سفر فوت بکنه. این قد اطلاق آیه شریفه فقط دلالت داره بر وجوب قضا بر نفس مکلف، فعدتون من ایام اخر، شامل قضای از طرف او توسط مثلا ولی نمیشه. بنابراین اگر قبل از تمکن از قضا فوت کرد باید بگیم دیگه چیزی بر او نیست، لازم نیست از طرف او قضا رو انجام بدن. قلتو نهایت چیزی که اینجا میشه گفت، اگر مکلف مسافر بعد از مسافرت قضا رو اتیان نکرد، انجام نداد، معناش اینه که واجبی را که قرآن کریم بر ذمه او گذاشته رو خودش انجام نداده، واجب بر ذمه او ثابت شده او انجام نداده. این تنها چیزی که میشه اینجا گفت. اما آیا ولی او نباید قضا رو انجام بده یا انجام ندهد؟ آیه دلالت داره بر ثبوت وجوب فی ایام اخر، نداره فعدتون من ایام اخر علی نفسه، مقید به نفس مکلف نشده مطلقه. این اطلاقش حکایت از آن دارد که در عالم واقع بر ذمه این مسافر وجوب قضا مستقر میشه، شبیه داستان حج که با استقرار استطاعت شخص واجب الحج میشه و اگر حج انجام نداد باید از طرفش انجام بدن. اینجا هم چنین چیزی است. وقتی که آیه شریفه میگه شرط قضا در باب صوم سفر است، یعنی کسی که مسافر شد باید روزه رو بگیر. حالا فعلا بحثمون در رابطه با سفره، در رابطه با مرض و اینها رو باید بعد بحث کنیم. فعلا در مورد روزه که بحثمون هست، آیه دلالت داره بر ثبوت وجوب فی ایام اخر. حالا این ثبوت وجوب فی ایام اخر، این وجوب از جهت عملیات و عمل یا توسط خود مکلف با فرض تمکن قبل از موت اتیان میشه و اگر چنین کاری رو نکرد ولی او باید بعد از مرگ او ذمه مشغول او رو فارغ کنه، طبق ادلهی که و بیاناتی که در کلمات فقها هم آمده است. بنابراین ما باشیم و این آیه شریفه یکفینا تکفینا هذه الآیه ان نفتی و انه یجب علی المسافر الذی ثبت علی ذمته وجوب القضاء ان یأتی به نفسهی ازا تمکنه بالقضاء و ازا لم یتمکن فلا بد من اتیان ولیهی ان بعد موته و ذالکه به مقتضى الاطلاق فی آیت شریفه فعدتون من ایام اخر. این در رابطه با آیه شریفه. اما روایات سیأتی انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله.